اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 18 فروردین ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با سال روز شهادت آیت الله شهید سید محمد باقر صدر و خواهر گرامیش بنت الهدا رو گرامی می‌داریم، ارج می‌نهیم. مطابق با 20 ماه رجب سال 1439 هجری قمری مطابق 7 آوریل 2018 میلادی، در روایات شیعه از کلمات قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام: هرگاه گناهان آشکار شود به نوع جنایات متعدد. یکی از جرم‌ها و جنایات چیه؟ دگر کشی ظالمانه است، مثل بعث عراق صدام میشل افلقی که از 25 سالگی عضو سازمان سیای اطلاعات آمریکا بوده و دوره شکنجه دادن رو در اسرائیل گذرونده. حالا این صدام یزید کافر اومد رو چند نفر رو به شخصی خودش شهید کرد. یکی آیت الله شهید سید یوسف الحکیم، پسر بزرگ آیت الله عظما سید محسن الحکیم. این سید یوسف الحکیم رو خود صدام شهید کرد به شخصی. دوم شهید آیت الله سید محمد باقر صدر که شخص صدام ایشون را شهید کرد تو بغداد. حالا خواستم بگم تو روایات اهل بیت از کلمات قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام قرر الحکم آمدی حدیث 4030 اذا ظهرت الجنایاتو، هرگاه گناهان به نوع جرم و جنایت زیاد شود و آشکارا گردد، ارتفعت البرکاتو، برکت ها از میان می رود. پس مسلمانان و آزادخواهان کل جهان نباید به ظلم ظالمین و تواقید و مستکبرین بی تفاوت باشند. اگر دوست دارن جان و مال و امکاناتشون و سرمایه های انسانیشون، مخصوصا دانشمندان و علمای صالحشون، از دستشون نره، نباید نسبت به ظلم ظالمین بی تفاوت باشن. اگر بی تفاوت باشن برکات رخ بر میبنده. این یه نکته بود که خواستم تذکر بدم. بعد گفتم مؤمنا که ان الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبغيغ بالفقير فقره. تحقیقا خداوند واجب مؤکد کرده بر ائمه حق که 12 امام معصومه که زندگی شخصیشون رو در پایین ترین سطح اجتماع قرار بدن، از حیث خورد و خوراک و پوشاک و مسکن، تا ضعیفای جامعه غلبه نشه فقرش و باعث نشه که فقرش او رو به کشتن برسونه. این روایت دو سند در کتب شیعه داره: مرآت العقول جلد 4 صفحه 364، تفسیر کنز الدقائق جلد 12 صفحه 192. یک روایت دیگه هم داریم که 20 سند داره: ان الله فرض علی ائمه العدل، این عبارت قبلی. وقت ائمه العدل هم 12 امام معصوم رو میگیره، هم امام های عادل رو میگیره، مثل امام خمینی، مثل امام خامنه ای، امام های عادل رو هم میگیره. حالا اینها چی هن مؤمنا؟ به اصطلاح عامیانه امروز، به متفاهم عرف عام میگیم ساده زیسته، شیک پوش، همیشه لباساش ترتمیزه، پارو پورو اینا نی، لباساش ترتمیزه، تو اجتماع قشنگ ظاهر میشه. اما ساده زیسته، خورد و خوراک و پوشاک و مسکن، اینا همه از سطح متوسط اجتماع پایین تر. هر کی رفت و آمد شخصی داشته باشه با خانواده و بیت امام خامنه ای، حرف هم میفهمید دیگه، لازم به گفتن نی. درستون مؤمنه چی گفتن؟ حتی این مشهد که میان اینجا مثلا بعضی خواص میرن دیدنشون تو حرم، اینا همینجا یه بازبازی میکنه، یه نون پنیر سبزی میخوان، بقیه همه دارن خورشت و مرشت میخوان، بقیه چیزا نمیخوان بگیم. اما این خورد و خوراکشی خیلی عادی متعارف. حالا اینک گفتم مقدمه بود، مقدمه بود برای این که تو بحث طب المعصومین از کتاب جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم جلد 28 صفحه 327 اواخر صفحه روایت پنجم، و کان علیه السلام امیر المؤمنین علی علیه السلام یجعل جریش الشعیر نان خشک جو رو فی وعاء در ظرفی میگذاشت، سرش هم مهر موم میکرد، و یختما علیه، فقیل له، شخصی گفت به امیر المؤمنین فی ذالک، این که گذاشتی تی ای ظرف دیگه چرا درش رو مهر موم میکنی؟ فقال علیه السلام اخاف ها ذین الولدین ان یجعل فیه شیئا من زیت او سمن. اینم از باب تقیه امیرالمومنین میفرماید و اسباب بیان مظلومیت معصومین. حالا این سه تا معصوم با هم صحبت میکنن که این امت مرحومه مرحومه باقی بمونه و ساده زیستی رو پیشه کنه، اسراف نداشته باشه، تبذیر بریز به پاش الکی نداشته باشه، حرص و طمع نداشته باشه، یعنی رکون در دنیا نداشته باشه، تو دنیا مسافر حقیقی و واقعی، چه بفهمی چه نفهمی، برای دار باقی که قیامت اونجا زیاد کار کن، از اینجا خونه سازی برای آخرتت کن، علاوه بر این که خونه سازی دنیوی هم داری، چون واجب و نفقت دیگه زن بچه. حالا آخرت هم خونه سازی همیشه داشته باش، چه گوینده چه شنونده ها، تصاف فهمونی مؤمنا. حالا این روایتی که خوندم که بحثمون در جو سبوسدار و نان جو سبوسدار که از محصولات طبیعی جغرافیای طبیعی زیست انسانه، محصولات ژنتیکی تراریخته نیست. این روایتی که خوندم 5 تا سند داره، یک سندشه که گفتم، 4 سند دیگه حاشیه بزنیم. ارشاد القلوب الی الصواب مال دیلمی جلد 2 صفحه 215، هدایت الامه جلد 8 صفحه 135. هدایت الامه کتاب فقهی شیخ حر عاملیه، کتاب فقهی شیخ حر عاملیه، هدایت الامه الى احکام الائمه جلد 8 صفحه 135 حدیث 240. کتاب حدیثی شیخ حر عاملی وسائل الشیعه چاپ آل البیت جلد 24 صفحه 389، آخر حدیث هشتم به شماره مسلسل 3855. سند چهارمش بحار الانوار طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 322 حدیث 1. حدیث 1 در کتاب جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 329 باز در مبحث جو و نان جو سالم به نوع نان جو کامل روایت دهم از صفحه 329 المناقب یعنی کتاب مناقب آل ابی طالب علیه الصلاة والسلام مال ابن شهر آشوب مازندرانی اینا را حاشیه بزن جلد 2 صفحه 99 از امام باقر علیه الصلاة والسلام فی خبر کان علیون علیه الصلاة والسلام امیر المؤمنین علی علیه السلام به فقرای جامعه به ایتام جامعه به مساکین جامعه به اینها نون گندم و گوشت کبابی میداد. به اصطلاح امروزی ها کباب لقمه. اما خود بزرگوار نان خشک جو سبوستار نوشه جام میکرد. گایی که خورش داشت خورشتش روغن زیتون بود. حالا رو بخونم. از امام باقر علیه السلام در خبری که امیر المؤمنین علی علیه السلام اینجوری بود: لیطعم خبز البره واللحم. هر آین اطعام میداد امیر المؤمنین به فقرا، به مساکین، به ایتام. یا مثلا فرض کن مهمونی که خونش میومد به مهمون نان گندم میداد و گوشت مثلا کباب لقمه. ولی وقتی که مثلا منزل خودش میرفت غذای شخصیش امیر المؤمنین علی علیه السلام و ینصرف الى منزله و یأکل خبز الشعیر و الزیت و الخل. نان جو سبوسدار سالم. حالا گاهی خورشتش زیتون بود، روغن زیتون، گاهی هم همینم نبود که تو آب میزن و باز روایات دیگه است. این خلم که آورده مستحبه. ما امام صادق هم داریم که اول غذا رو با خل شروع میکرد، سرکه طبیعی که بهترینش انگور عسکریه. تو بعضی بیماری های خاص سرکه طبیعی سیبه. حالا این نونشو یه مختصر بزنه تو سرکه طبیعی اول غذا بخوره. ما مردم متعارف اول غذامونو با نمک شروع میکنیم، آخر غذامونم با نمک تموم میکنیم. اما بعضی از معصومین اول غذا رو با سرکه شروع میکرد. ولی یک مختصر ها، نه اینکه با شکم گرسنه سرکه بخوره. این نوک نون رو یک کم بزنه تو سرکه تموم شد. این ابتدای غذاش، آخر غذاش هم که به نمک تموم میکرد. حالا این روایت به این عبارت که از رو خوندم، این چهار سند داره. یکیش مناقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب مازندرانی جلد 2 صفحه 99. دوم بحار علامه مجلسی چاپ بیروتی جدید جلد 40 صفحه 327. سوم مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 299 حدیث 19000 حدیث 19948 و سند چهارم مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 335 حدیث 20068 حالا مؤمنا همین عبارت به یک گونه دیگه هم نقل دلالی شده و او چجوریه؟ اول روایت ایطوریه: و ان کان لیطعم الناس. اکثر نسخه ها، بعضی نسخه ها مثل نسخه بهار، و ان کان لیطعم الناس، لیطعم الناس، لیطعم الناس، بنابر نسخه بهار معلومه از ثلاثی مجرد، بنابر بقیه نسخ که الان میخونم معلوم ابواب ثلاثی مزید، باب افعاله. لیطعم الناس، خب معلومش چی گفتم؟ هم الناس داره، هم و انکانه داره. حالا اینا رو از کجا میگی؟ حالا سنداشو بنویسی. روزت الواعظین، جلد یک، صفحه 117. الدر النظیم، با زه دسته دار، الدر النظیم، صفحه 244. روزت المتقین، مال محمد تقی مجلسیه، آیت الله پدر علامه مجلسی، محمد تقی مجلسی. روضت المتقین، جلد 13، صفحه 262. وسائل الشیعه، چاپ آل البیت، جلد 1، صفحه 89. البرهان فی تفسیر القرآن، سید هاشم بحرانی، جلد 5، صفحه 46. از این محققین متأخرین مثل چی؟ مثل کتاب الحیات، مال برادران حکیمی، سه تا داداش بودن محقق، یکیشون مرحوم شد، دو تا دیگه است. الحیات حکیمی ترجمه احمد آرام، احمد آرام هم مرحوم شد. از زمان شاه تا همین چند سال اخیر بهترین مترجم کتابهای علمی به زبانهای مختلف دنیا، انگلیسی، فرانسوی، عربی، این بهترین مترجم بود. حالا ترجمه الحیات هم کرده مرحوم احمد آرام، کتابای علمی دیگه هم ترجمه کرده، مثلا علم به کجا می رود، ماکس پلانک، تو بحث ایزوتوب ها، تو بحث ذرات بنیادی، تو بحث ذرات شتابدار، لابراتوار ها، علم به کجا می رود، 200 خورده صفحه است، قطرش جیبی، مال ماکس پلانک. خواستم بگم یکی از بهترین مترجمای کتاب‌های علمی جهان. حالا الحیات محمود حکیمی هم زمان شاه ترجمه کرده، الحیات حکیمی ترجمه احمد آرام، جلد 2، صفحه 414. خواستم این روایت رو با اختلاف دلالیش مؤمن همه روستون توضیح دادم تو بحث نان جو. جامع احادیث شیعه اومده از مناقب و همچنین از نهج البلاغه، مال سید رضی، روایاتی آورده برای اینکه امیر المؤمنین چقدر ساده زیست بوده و چقدر قانع بوده. ما باید دست از تمایی و زیاده خواهی و فرصت طلبی مرموزانه دست برداریم. اگر میخواییم جزو شیعیان امیر المؤمنین علی علیه السلام باشیم، مثلا آیت الله عظما بروجردی و اون عالم صالح مرحوم شده حاج شیخ اسماعیل معزی ملایری، در جامع احادیث شیعه جلد 28، صفحه 331، اول صفحه، روایت 16، المناقب، جلد 2، صفحه 101. فیما کتب و فیما کتب علیه السلام، آنچه که نگارش نموده امیر المؤمنین علی علیه السلام، الی سهل ابن حنیفن، به سهل ابن حنیفن نامه نوشته. اما علمت، آیا نمیدونی که ان امامکم، تحقیقا امام شما امیر المؤمنین علی علیه السلام، قدک تفا من دنیاهو، اکتفا کرده، بسنده کرده از دنیای شما مردم، به طمریه حالا یکم عبارت عربی فصیح یا عربی افصح، به طمریه یا به طمریه، و یسد فاقت جوعه به قرصیه، به دو سه دانه خرما، خرمای تازه، و به شما عرض کنم که به دو قرص نان تو 24 ساعت اکتفا کرده، برای اینکه سد جوع کنه، بتونه کارهای شخصی اجتماعیش انجام بده و بتونه احکام الله رو اجرا کنه در محیط اجتماعی. حالا بنابر نسخه خرائج اینجا فاقته به جای فاقته فورته داریم، فورته. حالا اینجا هم یادداشت کنیم عمو جان، الخرائج والجرائح جلد 2 صفحه 542 به جای اما علمت اینجوری داره، واعلم واعلم ان امامکم چنین و چنان، و اونجا به جای فاقته فورته داره. عجب وحدتی بین شیعه و سنیه، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. حالا نهج البلاغه صبحی ساله، به جای بقرصیه و یسد فاقت جوعه بقرصیه، اینجا عبارت اینجوریه، و من طعمه بقرصیه. بذار یه بار دیگه عبارت بخونم، اما علمت ان امامکم قد اکتفا من دنیاه بطمریه و من طعمه به قرصیه. پس بنابر نهج البلاغه صبحی ساله اینجا چیه؟ قبل از به قرصیه و من طعمه. نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 417، صفحه 417. مثلا در جامع احادیث شیعه صفحه 333، چون اینا بحثای فقهی اخلاقی عرفانی میشه از حوزه پزشکی خسته کننده، من اونا رو نمیگم، هی میخوام پی بیارمش تو پزشکی خودم. مثلا در صفحه 333 روایت 24 که همین یک سند رو داره، با این کتاب ما میشه دو سند، جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 333 روایت 24، مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 302 از قطب راوندی از کتاب لب و لباب نقل میکنن، از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اکل الالوان من طعام الفساق، کسایی که غذاهای رنگارنگ بخورن، این در واقع داره به تیپ افراد فاسق غذا میخوره، قابل عرضه. این مدهایی که تو رستوران ها هست و جاهای مختلف، آنها مد شده، مؤمنا مثلا مد شده. قدیم مثلا مهمون بود، سفره پهن میکردن، پلو میگاشن، هرچی بشقاب پهن میکردن، مثلا همه چی کارشون خوب بود مؤمن. حالا خواستم بگم مد شده، مد شده از غرب و شرق. یکی غذاهای رنگی گوناگون خوردن، الپسه رنگی گوناگون پوشیدن، مرکبهای رنگی گوناگون سوار شدن، خلاصه شکل و شمائلش هم تیپ به شکل و شمائل کفارش. اینجا تو روایات نهی کرده، تصادف فهمیدید؟ حالا من یک کلمش میخوام بگم، پیغمبر فرمودن اکل الالوان من طعام الفساق، رنگارنگ. مثلا ما چند نفریم؟ فرض کن 30 نفریم، خب 30 تا معده، چند پرس مثلا بخورم؟ فرض کن 3 پرس هم بخور، 3 تا میشه 9 تا. حالا واسه 200 نفر غذا بپزیم، هم اسراف هم بریز به پاش علکی. حالا اگر 10 تا غذا باشه چی؟ بدتر شد که. مثلا چند مدل خورش، چند مدل پلو، سبزی پلو، سبزی ماهی، چه میدونم پلو هندی هیچ، حالا اسمو یادم رفته، قبلا ها حفظم بود، حالا خواستم میگن دیگه بدتر شد، بدتر شد. چرا؟ چون قلب و شق میگن ما هم تکرار میکنیم. حرف منو گوش ندید، این فرمایش رسول الله، شیعه و سنی، انقلابی و ضد انقلابی، حرف رسول الله رو گوش بدین. میگه قائل نیستین به عصمت در رسول الله، رسول الله مسئول از خطا و اشتباه. پس اگر امت مرحومه میخواد تو خطا و اشتباه نره، به حرف رسول الله گوش بده و ترتیب اثر بده. اینم یک کلمه. چی عمو؟ اکل الالوان من طعام الفساق. بذار عمو جو مثال عامیانه بزنم، مثلا بلا تشبیه این بشقاب هم باشه، حالا الوان بخورم، این گوشش برنج سفید، این گوشش برنج سبوستار، این گوشش سبزی پلو، این گوشش برنج غذای هندی، این گوشش برنج چین و چینا ژاپنیا مثل کته، این ورش برنج شمالی ما رشته، روشم شیر انگور ریختن، این که فقط برنجش شد. بعد خورشتش همجور ظرف چیندن دیگه، دو قاشق قیمه ریخته، دو قاشق فسنج، دو قاشق قرمه سبزی. شوخی نمیگم اینا، اگه بخوایم حرفم تصاحب کنین تو این هتل‌ها برین حرفم میفهمین. مدل‌های مختلف
کلم
سالاد، این شد الوان. الوان آدم بخوره قاطی میکنه رنگارنگ. میشه از فساق، چون دیگه مخه نمیکشه دیگه، قاطی کرده، چون معده هم قاطی میکنه تو ترشح شیره، اسید معده. آ کدوم غذاست چه درصد اسید بریزه؟ تفلنگ معده تام قاطی میکنه. شوخی اینا که میگم واقعیت داره. اکل الوان من طعام الفساق. لذا مؤمنا 14 معصوم همه خوراکشون یک رنگ بوده، استثنا نداره. اینم مال این مؤمنا. یک روایت دیگه هم از آخر این باب بخونم که به باب 60 برسیم. انشاءالله فردا بحث برنج رو مفصل میکنم با سنه. حالا تو بحث جو بگم تمام بشه. در صفحه 335 از جامع احادیث شیعه تا این اواخر صفحه میرسه، میگه و فی روایت راوندی من باب 45 حکم مؤاکلت الكفار من ابواب الاطعمه جلد 28 قوله صلی الله علیه و آله و سلم اوحى الله الى نبی، خدا وحی کرد به نبی از انبیا، بعضی نسخه داره الى نبی تو این کتاب ما داره، ان قل لقومک، باید بگی به قومت. چی بگی؟ لا تطعموا لا تطعموا مطاعم اعدائی، غذای دشمنان خدا رو نه بخورید نه اطعام بدید، نه به دیگران به سبک و سیاق دشمنان غذا ندید. حالا مؤمنان روایات اینجا خیلی قشنگه، من فقط مال خوراکیش گفتم، بعضی روایات میگه نوشیدنیش، البسه، طرز گفتار، رفتار. میگه آقا تیپ دشمن خدا نباش. میگه اگر کسی تیپ دشمن خدا عمدن اختیاراً رفتار کنه و حکم خدا را هم بدونه از طریق 14 معصوم، این کم کم میشه دشمن ما. حالا دیگه بقیه روایتاشو اینجا نیاوردم، فعلا همین یه روایت رو مؤمنا اینجا آوردن. این مطاعم اعدائی، شما تو جستجوی سی دی جامع الاحادیث نور 3.5 بزن، تمام مواردش نگاه کن. حالا اینجا چند تا سند این روایت داره، 3 سند دیگه اینجا حاشیه زن. یکی وسائل الشیعه شیخ حر عاملی جلد 15 صفحه 146 طبع آل البیت، یکی هم جواهر السنیه بازم با شیخ حر عاملی صفحه 680 که احادیث قدسیه، کلیات احادیث قدسیه صفحه 680، یکی هم هدایت الامه باز مال شیخ حر عاملیه کتاب فقهیشه جلد 5 صفحه 534. یکی هم مستدرک الوسائله، مال محدث نوریه، اون روایاتی که شیخ حر عاملی تو بحث احادیث دست نیافته محدث نوری آورده و اضافه کرده. اینه میگیم مستدرک وسائل شیعه، جلد 3 صفحه 248 حدیث 3502. این باب 59 از جامع احادیث شیعه تمام شد. باب 60 باب و ماورد فی فضل الارزه و تداوی به، که بحث برنج اینا هست. در تکمیل بحث جو مؤمنان مطالب مرحوم دکتر محمد صادق رشحان استاد نمونه دانشگاه تهران از کتاب و شفا میخونیم برای شما. صفحه اینم قابل عرض کسانی که میگوین تب نداریم. حالا اینجا مؤمنا تو بحث جو صفحه 419، صفحه 419 بحث جو، بعدش هم بحث جو دو سر رو مطرح کرده، قبلش باز بحث ذرت و قبلش باز بحث برنج رو مطرح کرده. حالا در صفحه 419 420 421 و 422، جو یک گیاه علفیه به ارتفاع نیم متر تا یک متر، هر دانه جو به وسیله یک پوسته خارجی که زرد مایل به سفیده محصور شده، یعنی با شلتوک محصور شده. ترکیب شیمیایی جو از تجزیه شیمیایی جو مواد زیر به دست آوردن، مثلا آمیدون که نشاسته هست 56 تا 66 درصد، پروتئین 10 درصد، انواع قندها یا هیدروکربن‌ها 6 تا 7 درصد، مواد معدنی 3 درصد، دکسترین 3 تا 4 درصد، مواد چرب 1.87 درصد، آب 13 درصد و آنزیم‌های مختلف. نکته: در سال 1906 میلادی توسط دانشمندی به نام لرژ از جوانه جو سبز آلکالویدی به نام هوردنین به دست آمد. سپس دکتر روکس یا دکتر رو ثابت نمود که هوردنین می تواند از ادامه حیات میکروب وبا یعنی ویبریون وبا جلوگیری نماید. لذا امروزه از سولفات هوردنین تو بحث شیمی درمانی، از سولفات هوردنین محلولهای استریل برای ضد عفونی کردن روده در مقابل میکروب وبا، میکروب حسبه یا باسیل ابرت یا کلی باسیل و حتی تهیه قطره چشمی واسه استریل چشمی استفاده کرد. پس آقایون بزرگوار که تو کانال 6 تلویزیون میان از جمله دکتر صالحی سرمقی، تو که متخصص گیاهی هستی نباید همجور کلی گویی کنی و بهانه رو دست این مخبر خبرنگار بدی که یه چیزای جزئی سرماخوردگی فلان سرفه ما طب گیاهی داریم، چی واسه باید اون جک میبافیم یا زیرمیزی میگیرین یا جک میگین، چی واسه باید اون جک میبافیم، به اندازه کافی ما جک داریم. نه، مطالب علمی دقیق هم تو کتب پزشکی هست تو بحث گیاه شناسی، هم تو روایات اسلامی هست، هم از قدیم تا حالا کتابای تخصصی طب هم داریم. مثلا فرض کنین که مرحوم کراجکی از علمای بزرگ شیعه 80 تألیف داره در شاخه‌های مختلف علوم، در فقه، در حدیث، در تفسیر، در اخلاق، در پزشکی کتاب داره. اخلاقش هم یکی از کتابای مرجع مثل معدن الجواهر اسم کتاب اخلاقش. همین بغل گوش من و شما اینجا آیت الله هاشمی هست مؤمنا، همین بغل کوچه با انبر حجت هاشمی خراسانی، متخصص ادبیات عرب و معانی و بیان و علم تیسیر و علم اشتقاق و علم لغت، در علم جفر کتاب داره گرچه چاپ نشده، در رابطه با گیاهان دارویی کتاب داره، رسائل مفرده گرچه چاپ نشده. مرحوم علامه نمازی شاهرودی، شما فقط مستدرک رجال الحدیثش دیدین، در کتاب گیاهشناسی رساله مفرده داره. خواستم بگم تو ابواب فقه بحث اطعمه، بحث اشربه، بحث طهارت، بحث نجاست، بحث حدود، بحث دیات، بحث قصاص، اینقدر روایات پزشکی داریم. بعد شما گروه تفسیری که هستین عمو جان که 20 سال توش کشید تفسیر نمونه نوشتین، اون 10 نفری که زیر دست شما بود، یکیش آیت الله محمدی رای شهریه، 2 جلد کتاب داره دانشنامه احادیث پزشکی. وقت ما طب اسلامی نداریم. رساله ذهبیه 7 سند داریم تو کتابخونه مرکزی آستان قدس رضوی. ما طب الرضا نداریم، طب الامام علی، طب الکاظم، طب النبی، از شیعه و سنی، از شیعه ابوالعباس المستغفری که علامه مجلسی تو کتاب بحار آوردن، طب النبی ابوالعباس المستغفری. ما طب اسلامی نداریم. حالا یه عده سوء استفاده میکنن، چه پزشکی جدید باشه که 200 ساله سوء استفاده میکنن، چه پزشکی طب سنتی یا طب اسلامی باشه، بعضیا بدون برنامه مردم سرکیسه میکنن، چند نفر بی سواد یا تیغ زن مردم، چه ربطی داره به طب اسلامی یا طب جدید؟ شما باید نخاله ها رو حذف کنید، نه اصل افراد رو منکر شید. آخه بدیهی همون، مثل این میگم خورشید روشن نیست لامپ خاموشه، بدیهیه که نباید منکر شد، همون بدیهیه. پزشکی اسلامی طب المعصومین بدیهیه. بله یک بار اسباب تقیه هست و افراد کم ظرفیت مناصب حکومتی رو به دست گرفتن و چشمشون به غرب و شرق و ترجمه کتاب‌های پزشکی. حالا مقام تقیه هست، تقیه از خودی‌های کم ظرفیت. حالا میگن طب اسلامی نداریم، که ما فرمایش این علمای صالح رو حمله بر تقیه میکنیم. خب معلوم شد مؤمنات چی گفتن؟ از باب این که درس خونده‌های کم ظرفیتی هستن که مناصب حکومتی رو به دست گرفتن و کتاب‌های مرجع پزشکیشون غرب و شرقه، نه اسلام ولایی. به خاطر این کم ظرفیتی علمای صالح شیعه و مراجع صالح شیعه از باب حمله بر تقیه میگن طب اسلامی نداریم. اگر نه حکم اولیش داریم، باید مراجعه کنید و در بیاریم. خب معلوم شد عمو جان. حالا من یکم واسه تو همجور در میارم که ببین عمو جان، پیشرفتای پزشکی هم تو شیمی درمانی که میاد سولفات هوردنین میده، خود هوردنین تو خود جو هستی، تو میخوای به عقل بشری بخورد مردم بدی که مردم رو ناتو کنی. بعضی از محققین از جمله آقای فکری مثلا اینا تحقیق کردن، حالا من یکم اینو بازش کنم. مثلا فرض کنید که اینم قابل عرض پزشکی جدید،
که به قول مشهدی ها دلخ نکنید، یکم حواستون جمع کنید، همه هم شما رو میپان چفنگیات نگید. و اون چیه؟ الان مثلا جمعیت کشور چین چقدر هم؟ 1,400,000,000 نفر. این تو بحث ابتلا به انواع کانسرها و سرطانها در دنیا مقام 16 شما یه بی عرضه ریاست طلب فرصت طلب مرموز که حرف میزنید از امام خمینی و امام خامنه ای ولی ضدش عمل میکنید، تی این 40 اخیر شما چه غلطی کردین؟ جمعیت ایران که تقریبا 80,000,000 نفره، آن ردیف دوم مرگ و میرها تو ایران سرطانه. به پزشکی طب معصومین ایراد میگیریم با این گنگکاریاتون؟ ردیف اول مرگ و میراتون سکته‌های قلبی و عروقیه. شما این 40 چه غلطی کردین تو محیطای شهری که هوا آلوده هست، ذرات معلق در هوا، صلب معلق در هوا، جیوه معلق در هوا، شما مسمومیت ناشی از جیوه از صلب چیکار کردید که مردم دارن تارمار میشن؟ شما که اینقدر عرضه ندارید، نیمی از آرد کشور ذرت تراویخته است، بعد حرف از اضافه وزن و چاقی میزنید، حرف از تومور میزنید، حرف از سرطان میزنید. شمایی که پول پرستی واردات رو مقدم میدارید بر تولید محصولات داخلی کشاورزی، شما واسه من حرف از بهداشت میزنید؟ منافقین ریاست طلب، پول پرست، فرصت طلب مرموز، شما نمیخواد حرف از بهداشت و سلامت بزنید. شما مردم رو بیمار نکنید، درمان پیشکش. خیال میکنه کسی اعمال اینا رو نمیبینه. غلطکاریاتون خیلی از این بیشتره. ما به روتون نمیاریم، نه گندکاریاتون رو ندونیم، به روتون نمیاریم. میگیم وحدت جامعه حفظ بشه، آبروی پزشکی جدید حفظ شه، ما به روتون نمیاریم، نه اینکه غلطکاریاتون رو ندونیم. شما تی این 200 اخیر، مخصوصا 100 اخیر، بالاخص 40 اخیر، فاتحه کلیه های مردم، کبد مردم رو خوندید با تجویز استامینوفن، از اون بدتر ایبوپروفن، از این بدتر با ذرت تراریخته که وارد میکنید، این آنتیبیوتیکای شیمیایی که میدید کلیه های مردم، کبد مردم خراب کردین. شما بهداشت و درمانین؟ شما به نقشه کاپیتالیسم، لیبرالیسم و به نقشه هیئت حاکمه انگلیس ایجاد بیماری میکنی و میگی بیا درمان کنم. شما اگر هنر داشته باشین چرک و عفونت داخلی رو از بین میبری، اما بدون اینکه کلیه و کبد طرف رو خراب کنید. شما انواع آموکسیسیلین ها، سفالیکسین ها، سیفکسین ها، آموکسیکلاب و مانندو، با این آنتیبیوتیکای شیمیایی کلیه های مردم، کبد مردم رو خراب کردید. نارسایی های کلیه و نارسایی های کبدی شایع شده. طب امروز طب هزینه بره، هزینه اضافی به اقتصاد خانوار و به اقتصاد سلامت کشور وارد کرده. مردم از طب جدید خسته شدن، حالت انزجار درشون هست از شما پزشکان جدید. آیا شما پزشکان جدید اخلاق پزشکی نباید داشته باشین؟ باید اخلاق پزشکی داشته باشین. پزشک باید حاذق باشه، دلسوز مردم باشه، نه تیغ زن مردم. یکم اشتهاتونو کم کنی عمو جون، بس دیگه پول در آوری از آوری، همش نگاهش به مریض، نگاه به پول در آوردنه. طرح خودگردانی بیمارستان و درمونگاه فلان، دست از گندکاریاتون بردارین عمو جان. اینم از دکتر جواب دکتر. حالا مؤمنات چیزای دیگه هم هست، حالا یکی هم بگیم. حالا حرف از کبد شد، خوردن آب جوشانده جو برای رفع کمخونی، خوردن آب جوشانده جو برای رفع کمخونی، درمان سوء هاضمه برای بیماران مبتلا به تب، اسهال و اسهال خونی یعنی دیسانتری، همچنین بیماری بواسیر، همچنین ورم کلیه و مثانه و بیماری های کبدی و تنگی نفس و بیماری نقرس MSU، برای همه اینا مفیده. چقدر واسه زن حامله مفیده، چقدر واسه مادر شیرده مفیده. چون غالبا این زنان حامله یا مادران شیرده مؤمنا، اینها دچار بواسیر میشن. تصاحب فهمیدی مؤمنا دچار بواسیر میشن. بله عمو جان، بله. نه مثلا سوپ جو درست کنم، جو سبوستار. حتی تو بحث غذای کودکان که گاهی مدفوع کودک صفر میشه و هر کودک احساس درد میکنه و هر روز اجابت مزاج نداره، تصاحب فهمودیم؟ مدفوع صفته، بچه اذیت میشه، توأم با درده، چند روز میگذره مدفوع میکنه، اینمش میگیم یوبوست. بچه هایی که شیر مادر خورده غذای کمکی میخورن گاهی یوبوست میگیرن. بچه هایی که از پوشک میگیرن که از 18 ماهگی تا 36 ماهگیه بهترین زمانی که از پوشک بگیری، اینا هم گاهی استرس میگیردشون دوچار یوبوست میشن. بچه هایی که مدرسه میرن از توالت رفتن در مدرسه خجالت میکشن، یا وضع بهداشتی توالت مدارس مناسب نیست، باید ترتمیز باشه و و و. حالا بچه‌ای که ادرار و مدفوعش نگه می‌داره، این بچه هم دوچار سوزش ادرار و همچنین دوچار یوبوست میشه. که حتی آقای دکتر علی اکبر سیاری، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان، حتی میگفتن ما همین الان دو تا بچه داریم که تو بیمارستان خوابیده به خاطر اینکه تو مدرسه مدفوعش رو نگه داشته، نرفته توالت به خاطر اینکه توالت مدرسه مناسب نبود. اینه خودم از خود آقای دکتر شنیدم که تو انجمن علمی ایران هم هست تو بحث بهداشت و درمان. همچنین مؤمنا کسایی که شیر زیاد بخورن، شیر زیاد مثلا پارچ پارچ شیر میخوره، یادتون باشه شیر زیاد خوردن هم یکی از عاملهای ایجاد یوبوست. گرچه یکی از عامل‌های ایجاد سنگ‌های کلیوی هم هست. خب میگم هر چیزی حدی داره، پرخوری هم بده دیگه. حالا مؤمنا مثلا میخوای داروی ضد یبوست در نوزادان، در اطفال، در کودکان بدی، یکیش چیه؟ شربت انجیره که با قند درست کنی یا با عسل درست کنی. این آب، این شربت انجیر یا مربای انجیر حتی به نوزادم میتونی بدی. مثلا نوزادی که هر 5-6 روز یه بار معدش کار میکنه، حالا هر 8 ساعت یه قاشق چای خوری، آب این شربت انجیر یا آب این مربای انجیر که با قند یا عسل درست کنی، آبش میدی، لپا و تخماش نمیدی، یه قاشق چای خوری، روزی دو بار معدش کار میکنه. یه بار دیگه اطفاله، یعنی از 2 ماهگی تا 2 سالگی. یه بار دیگه کودکه تا پایان 11 سالگی. حالا میشه یه قاشق مربا خوری، یه قاشق غذا خوری، همجور یه وعده، دو وعده، سه وعده، حالا که بستگی داره به یبوستش چجور باشه. این یه دارو. یه داروی دیگه چی همجور؟ روغن زیتونه. روغن زیتون تو غذا کمکیش میدی، یا یه قاشق چای خوری بهش میدی بخوره. روغن زیتون بودار، خوراکی فشار اول پرسی سر. یکی دیگه چیه مؤمنان؟ مخصوصا 6 ماهگی به بعد، 1 سالگی به بعد بالاخص. اینجا این آلو هست، آلو بخارای خشک که یکم رطوبتش گرفته شده، پوستم نداره، هستش هم جدا کردی، هی ریزه ریزه از این آلو خشک که هسته نداره، پوستم نداره، گوشتشو ریزه ریزه تو دهن بچه میذاری به صورت مزمزه، با آب دهنش میذاری، خوب حل میشه، قورت میده. اینم ملینه. فواید دیگه هم برای بچه داره، پوستش روشن میشه، گل میندازه، تصاف عمودی مؤمنا، خون از اعماق بدنش زیر پوستش میاد و مانند اینها. صفرابر طبیعیه، ضد کبد گرمه، فواید زیاده، ضد مراره. حالا مباحث ما ملین هم هست، ضد یبوست هم هست. پس در پزشکی جدید تخصصی کودکان، آلو خشکم میگن مؤمنان، روغن زیتونم میگن. از همین آقای سیاری گفتم، دکتر علی اکبر سیاری، متخصص کودکان، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، عضو هیئت علمی تغذیه در کل ایران. این هم قابل عرض پزشکای جدید و پزشکای طب سنتی مثل آقای دکتر صالحی سرمقی با قاف بنویس. مثلا بگم عمو جون واسه چی میترسی؟ یا ترسیدی یا داری تقیه میکنی یا زیرمیزی گرفتی؟ سرماخوردگی یا نیمه آبریزش بینی یا تب و سرفه و... عمو جان خدا طبیعت خلق کرده، در این طبیعتی که خلق شده انواع بیماری ها هست، انواع درمان های طبیعی هم هست. بلد نیستی؟ بگو بلد نیستم. چرا چرت و پرت میگی؟ چه پزشکی طب سنتی باشی چه پزشکی جدید، بلد نیستی سوال کن، چرت و پرت نگو. هر بیماری که هست درمان طبیعیش هم هست. بلد نیستی بگو بلد نیستم، منکر نشو. که در طول زمان که تحقیقات و پژوهش و پیشرفت‌های علمی صورت بگیره، نگن تو کوته بین، کوته نظری، بگو من بلد نیستم. سوال کن، قیمتت میره بالا، علمت افزوده میشه. سوال کنم، چرت و پرت نگو. من شما رو دوست دارم، دارم یه چیزایی میگم مؤمنم. اینم مؤمن یک کلمه. مثلا میگه حاج آقا من میخوام ببینم محیط در روانم اثر میگذاره یا نه. بله که اثر میذاره، در اخلاقتم اثر میذاره، در رفتارتم اثر میذاره، در تحصیلتم اثر میذاره. محیط خیلی مهمه. اگر محیط تحقیقاتی پژوهشی باشه، گوینده و شنونده همه اهل تحقیق و پژوهش میشن. اما فقط ضبطی کورکورانه باشه، نه. همه مثل ضبط صوت فقط حفظ میکنن، فایده نداره، از خودشون ابتکار نوآوری خلاقیت ندارن. اما محیطی که تحقیقی پژوهشی باشه، چه بخوای چه نخوای مجبورت میکنه که این حرفی که گفتم یا این کلمه که گفتم نوشتی درسته یا نه، اگر درسته تا کجا درسته، بقیه تحقیقات چی میشه، اصلا نمیگذاره آروم بشینی. ما محیط تحقیقی و پژوهشی میخوایم، از باب کنکاش علمی تو مسائل علمی گوناگون تو سطح حوزه شیعه، چون فقه در جای جای زندگیت باید باشه، نه فقط تو کتاب یا مسئله عملیه شخصیه، جای جای زندگیت فقه هست. یکی هم تبابته، فقه هست که باید صاحب فهم عمیق باشی. حالا تو بحث رفتار و محیط، مثلا ببخشید لفظان بد میشه، معذرت میخوام، فرض کنید اینجا این محیط دیگه، حالا اینجا یه گلدون بذاریم که خالی هیچی هم نداره، بعد وسط تقویتش هم تاپالای گاو ریخته، حالا این محیط دربسته که اتاق هست یا سالون، وجدانن حالت به هم میخوره یا نه؟ وجدانن حالت به هم میخوره. اما یک بار دیگه هست، نه اینجا گلدون هست، رنگ گلدون قشنگه، دلبازه، رنگ سفید، آبی روشن، صورتی روشن، رنگای دلباز. بعد اینجا هم که مؤمنا خضرویات کاشتی، سبزهای خوب کاشتی که خوراکیه، مثلا ریحان کاشتی، مثلا تره کاشتی، جعفری کاشتی، سبزی کاسنی کاشتی، همجور نگاه هم میکنی کیف هم میکنی. حالا یه دونه گله خوشبویه غیر سمیه معطر هم کاشتی، مثلا گل گلاب کاشتی، مثلا گل محمدی کاشتی، این محیط در تو اثر میکنه، روحیت شاداب سرزنده، هر یه مدت هم که رد میشی یک بوش هم میکنی، حس شامت تقویت میشه، حافظه تقویت میشه، واسه درس خوندن و تحقیق حالت جا میاد. حرف هم میگیری چی میگن؟ محیط در آدم اثر میذاره، مثلا جفنگیات غرب و شرق فیگور هم میگیره، گرون هم میخره، به دیگران هم قالب میکنه، مثل چی هم؟ مثل عطر و ادکلون های شیمیایی. فاتحه حس شامت میخونه، فاتحه حافظت هم میخونه، بعد میگه حاج آقا چرا دلگیرم، چرا افسردم، هشتم هم گروه نو نیست، چرا اینجوری مثل ماس ولو شدم، حاج آقا همین کار سعی هم حالا هم انجام بدم، به خاطر اون اشتباهاتت. حال اگر عطر طبیعی گل محمدی بود یا گل یاس، یا اگر افسرده بودی، ضعف اعصاب داشتی، کابوس شبانه داشتی، بیماری وحشت داشتی، گل طبیعی، گل بهار نارنج که از درخت کندی، حسین ما تازه از شمال آوردن. مؤمنا، من خودم امتحان کردم، امتحانش مجانی، امروز اگه بیایی در خونم دارم، امتحانش مجانی. مؤمنا دو سه بار اینه بوی عطر بوش کن، من خودم دو سه بار بو کردم، چه قبراخ توپ به توپ میشه. حالا مطالعه کن، خونه هم دیروز شلوغ شلوغ بود، خدا به بعضی اولاد داده بود، بچه های اون بعضی ها خونه من بودن، آتیش بازی، سیب زمینی، آتیشی، نمیدونم، ما توی دود داشتیم هم مطالعه میکنیم هم خاشیه میزنیم. حالا من اگه اعصاب آروم باشه میخوام بگم یادتون باشم این مؤمنا دیگه با این نوه نتیجه ها دعوا نکنی، آروم تو کار خودتو کنی، بچه هم وظیفشون بازی گوشیه، اکوره در نری. حالا شما سوال میکن، گل بهار نارنج طبیعی چرا بریزه رو زمین روش را بری؟ حالا به عنوان یک بوی معطر، خب بو کن، بعد نگه دار، میتونی مرباش درست کنی، میتونی خشکش کنی، بعد دمنوش بخوری با عسل آبیشم. میخوام بگم نعمتای خدا ریخته، یکی باید جمع کنه استفاده کنه. حالا اگر علمش نداشته باشه چیه؟ مثل همین خلطکاری هایی که بعضی مردم انجام میدن، آه سرم درد گرفت، چشمام ها شدت درد، حاجه ها داره درد میاد، یک مسکن قوی میره داروخونه میگیره،
بدون نسخه پزشکم که میدم. بحث دارو فروشیه دیگه. اینم میخوره. یه بار یکی میخوره، یه بار یعنی دو تا میخوره. بعد معتاد میشه به مسکن ها. اعتیاد اعتیاده ولو به مسکن باشه. چطور شد این پزشکیه؟ اما اینکه گل خدا رو بو کنی، استشمام کنی که معطر غیر سمیه، ضد ضعف اعصابه، ضد افسردگیه، ضد کابوس شبانه است، ضد بیماری وحشته، این عملگریه، این پزشکی نیست، این پزشکی اتمه، هزینه هم نداره، فقط باید علمش رو داشته باشی به کار بگیری، عامل باشی و عادل به کار بگیری، وقتی امر معروف میکنی به کار بگیری. من چون عمل کرده بودم تذکر دارم، گلاشم مف رسیده بود از شما، گل بهار نارنج، اینا مثالای واقعی زدم. ببین رنگ روشن بپوشی، تو اسلام هم میگه سفید بپوش، آفرین آفرین، رنگ روشن بپوش، این اثر داره در روحیه دار. گل معطر زیبای غیر سمی، اما وقتی مردم خودشون مبتلا، مثلا این مبتلا به مدگراییه، به جای تنبون گشاد ایزی پوشم ما، به جای خرسواری کادیلک سوارم ما، سلام به نوروزی مرحوم برسو، مرحوم شد. حالا میخوام بگم مؤمنا وقتی مدگرایی باشه، گور به گور تولید داخلی، تو عمل میگه برو کادیلک آمریکایی سوار شو، یعنی همیشه گدای آمریکا باش. دیدی وقتی مدگرایی رواج پیدا کنه، سرمایات از دست میدی. چه سرمایه های بهترین که نیروهای انسانی هر کشور، یه مش علاف بیکار میشه. نظیر منطقه خوزستان قابل عرضم، شورای تأمین استان در خوزستان. بعد هی نگو کجا و کجا آتیش میگیره، 40 ستون هم 20 ستون و فلان پشمدان، دوباره حرفامو تکرار میکنم. وقتی واردات برقرار باشه در بنادر، کنترل واردات نباشه، اعتناب تولید داخلی نکنی، درس خونده ها بیکار باشن، دوره هم میشینه هم تصمیم گیری های غلط میکنن، بعد یه غلطی میکنن، حالا جمعش کن. اما اگر به تولید داخلی ترتیب اثر دادی، کیفیت کالای داخلی رو بالا بردی، مشتری داخلی و خارجی فراهم کردی، حالا جوانای درس خونده سر کارن، گدا گشنه نیستن، علاف بیکار نیستن که دشمن اینا رو کوک کنه و اینا رو به هرزگری یا اختشاش بیارن. پس اینجا یادتون باشه، از نظر تخصصی روانشناسی بالینی پیش هر متخصص روانپزشک برید، از جمله مثلا دکتر معتمدی روانپزشک، پیش شما هر دکتر متخصص برید روانپزشک، تأثیر محیط در روان به نوع مثبت، گفتم مثل گل خوشبوی معطر، مثل همنشین خوب، هم مباسه خوب، مؤمن انقلابی با تربیت، رفتاراش مثبت در آدم اثر میذاره. عمو اهل تحقیق پژوهش، گوینده را هم به تحقیق و پژوهش وامی داره، تأثیر محیط بر انسان به نوع مثبت، یه بار تأثیر محیط بر انسان به نوع منفیه. مثال زنم، این تاپاله گاو مثال زنم، تصاحب فهمیدی عمو جان؟ و مثال های دیگه، مثلا رفیق بد، همنشین بد، مجلس بد، شب نشینی مبتذل و و موسیقی مبتذل، یکیش هم چی بود؟ مدگرایی، یکی دیگه چی بود؟ مارک خارجی، یکی دیگه چی بود؟ وابستگی به واردات، عدم کنترل واردات. این محیط هم بر انسان تأثیر منفی میگذاره. حالا یکی از تأثیرات منفی بر روان چیه؟ استراب میاره، افسردگی میاره. محیط بد یکی از اثرات وضعی بدش چیه؟ استراب، دلهوره میاره. یکی دیگه چیه؟ افسردگی، سرماخوردگی روانی میاره. در افراد بزرگسال، قابل عرض گوینده و بقیه شنوندهایی که مثل گوینده سنشون بالای 50 سالگیه، در افراد بزرگسال
محیطی که بد باشه در روان بزرگسالان اثرات منفی میگذارد. یک، افرادی که بزرگسالان عصبی میشن، عصبی شدن افراد بزرگسال. دوم، افراد بزرگسال دچار فراموشی میشوند. سوم، افراد بزرگسال دچار استرس میشوند، یعنی نگرانی مستمر. حال اگر کسی هم با اونها سر نزنه، افسردگیشون شدید میشه، سرماخوردگی روانیشون شدید میشه. پس در تخصصی روان پزشکی و روان کاوی و روان شناسی بالینی، محیط بر روان انسان اثر میگذارد، چه اثرات مثبت چه اثرات منفی. حالا من با کلمات اهل بیت و فرمایشات خداوند مأنوس باشم، بیان کنم، مباحثه علمی با هم کنیم، تأثیرات مثبت داره. بهاری زندگی هستیم و توجهمون به بهار دلهاست. السلام علیک یا ربیع الانام که حی منتظر مولا صاحب الزمانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.